ساعت 9 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. میرحسین موسوی در بیانیه اعلام کرد ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. تصاویر ماهواره‌ای حاکی از نابودی گنبد ارتباطی پایگاه العدید در حمله ایران است. و کمیته نوبل صلح از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. با سلام و وقت بخیر، میرحسین موسوی که بیش از 14 سال از در حبس خانگی به سر میبرد در بیانیه اعلام کرد که ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. این بیانیه با تمجید از واکنش مردم به حملات اخیر اسرائیل و آمریکا هشدار میدهد اگر کسانی با رویاپردازی واکنش جامعه را تأییدی بر شیوه حکمرانی ناکارآمدشان بپندارند یا جلوه دهند، امری هولناک را رقم زدند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از مهرداد میردامادی.
میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که از بهمن 1389 در زندان خانگی به سر میبرد میگوید وضعیت تلخی که در جنگ میان ایران و اسرائیل برای کشور پیش آمد نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بود. میرحسین موسوی در بیانیه‌ای که روز جمعه 20 تیر ماه منتشر شد با اشاره بر همبستگی و ایستادگی مردم در عین رنجیدگی‌های عمیق در ایام جنگ تاکید کرد اینک پس از سپری شدن آن روزها هولناک خواهد بود اگر کسانی با رویا پردازی واکنش جامعه را تاییدی بر شیوه حکمرانی ناکارآمدشان بپندارند یا جلوه دهند. علی خامنه‌ای پس از آتش‌بس جنگ 12 روزه که رئیس جمهوری آمریکا آن را اعلام کرد با ادعای این که جمهوری اسلامی در این جنگ هم بر اسرائیل و هم بر آمریکا پیروز شد افزود 90 میلیون جمعیت ایران از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند، بعد از این هم همین خواهد بود. در روزهای اخیر نیز مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های ایران احساسات ملی و میهنی مردم در روزهای جنگ با اسرائیل را مؤکداً نشانه حمایت آنان از جمهوری اسلامی و به خصوص علی خامنه‌ای خواندند. میرحسین موسوی در بیانیه خود با تأکید بر اینکه ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست، بار دیگر خواستار برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شد. خواسته‌ای که سال 1401 در میانه اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی برای نخستین بار آن را مطرح کرده بود. در آن زمان میرحسین موسوی گفته بود اگر سال 57 مردم حق داشتند که نظام شاهنشاهی را تغییر دهند و نظام جدیدی را تأسیس بکنند، امروز هم همان حق تعیین سرنوشت که غیر قابل لغو و مستمر است به آنها اجازه می‌دهد که نظام جدیدی را درخواست بکنند. رفراندومی صورت بگیرد که مردم بگویند این نظام را می‌خواهند یا خواستار نظام دیگری هستند. اگر نظام دیگری می‌خواهند، باید مجلس مؤسسان شکل بگیرد. میرحسین موسوی در بیانیه‌اش با تأکید بر اینکه تجربه جنگ 12 روزه نشان داد که ضامن نجات کشور احترام به حق تعیین سرنوشت همه شهروندان است و ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست، افزود برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مایوس می‌کند. میرحسین موسوی که 84 سال سن دارد و همسرش زهرا رهنورد 80 ساله از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 موسوم به جنبش سبز بودند که در پی مخالفت با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی از 25 بهمن 1389 در زندان خانگی به سر می‌برند.
شنیدیم از مهرداد میردامادی درباره بیانیه تازه میرحسین موسوی. خبرها رو پی بگیریم. تصاویر ماهواره‌ای که از سوی آسوشیتد پرس تجزیه و تحلیل شده نشان می‌دهد که در حمله ایران به پایگاه آمریکایی العدید در قطر یک گنبد راداری که برای ارتباطات امن استفاده می‌شد هدف قرار گرفته است. بر اساس این تصاویر جای سوختگی و خسارت برای گنبد دیده می‌شود و این وسیله ارتباطی پس از حمله کاملاً از بین رفته است. حمله به پایگاه هوایی العدید در بیرون از دوحه پایتخت قطر در پاسخ به حملات آمریکا به سه تأسیس سیاست هسته‌ای ایران صورت گرفت و اقدامی انتقام جویانه از سوی جمهوری اسلامی تعبیر شد. این حمله همچنین منجر به برقراری آتش‌بس بین ایران و اسرائیل شد که توسط رئیس جمهوری دونالد ترامپ میانجیگری شد و به جنگ 12 روزه دو کشور پایان داد. کمیته نوبل صلح با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه گفته شده که نرگس محمدی در تماس تلفنی با رئیس کمیته نوبل صلح به او گفته است که از طریق وکلایش و از کانال‌های غیر مستقیم هشدار دریافت کرده. خانم محمدی به طور مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده و به گفته کمیته نوبل صلح عوامل حکومتی از او خواستند به تمامی فعالیت‌های خود در ایران و همچنین هر گونه حمایت بین‌المللی یا حضور در رسانه‌ها در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر پایان دهد. نرگس محمدی در سال 2023 به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. دادستانی تهران علیه مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری و نماینده پیشین مجلس اعلام جرم کرد و از تشکیل پرونده قضایی علیه او خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آقای کواکبیان پنجشنبه 19 تیر در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به نفوذ کاترین شکتم تحلیلگر بریتانیایی فرانسوی مدعی شد این شخص با 120 تن از افراد به گفته او بسیار مهم جمهوری اسلامی رابطه جنسی داشته است.
بحث کاترینش کدمی که آیه قرآن هم میخونده توی مباحث، من واقعا شرمم میاد. با 120 نفر از افراد بسیار مهم این مملکت همخوابی داشته.
مرکز رسانه قوه قضاییه سخنان آقای کواکبیان را ادعای مجهول نامیده و او را به تشویش اذهان عمومی متهم کرده است. کاترین پرس شکدم تحلیلگر سیاسی فرانسوی بریتانیایی طی یک دهه حضور در ایران توانسته بود به محافل سیاسی و نظامی حساس نزدیک شود و حتی در رسانه‌های رسمی از جمله وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی مطالبی را منتشر کند. او همچنین با ابراهیم رئیسی هم مصاحبه انجام داده بود. در یک درگیری مسلحانه در جاده ساحلی چابهار 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 مهاجم مسلح کشته شدند. رسانه‌های محلی خبر دادند که روز جمعه حوالی ساعت 14 به وقت محلی فردی با حمله به خودروی نیروی انتظامی در جاده ساحلی چابهار سرنشینان خودرو را هدف گلوله قرار داد که منجر به کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرده که آتش‌بس در نوار غزه در چند روز آینده برقرار شود و گروگان‌های بیشتری آزاد شوند. آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری نیوز مکس آمریکا گفت هنوز 50 گروگان که تنها 20 نفرشان زنده اند در اسارت حماس هستند. به گفته او و بر اساس توافق در مرحله اول نیمی از گروگان‌های زنده و اجساد نیمی از گروگان‌های کشته شده به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود در حملات 2 سال پیش 251 اسرائیلی و شهروندان کشورهای مختلف را به گروگان گرفت. در خبری مرتبط، اداره حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که در 6 هفته گذشته دست کم 798 نفر در نقاط توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه کشته شدند. به گزارش رویترز این مناطق عمدتاً توسط بنیاد انسان دوستانه غزه یا GHF که مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است اداره می‌شوند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در یک نشست خبری در ژنو گفته در 1 هفته گذشته 798 کشته ثبت شده که از این میان 615 نفر در نزدیکی سایت‌های بنیاد GHF و 183 تن هم احتمالاً در مسیر حرکت کاروان‌های کمک رسانی کشته شدند. بنیاد انسان دوستانه غزه که از اواخر ماه مه و پس از پایان محاصره 11 هفته کمک رسانی توسط اسرائیل شروع به توزیع بسته‌های غذایی در غزه کرده به رویترز گفته که آمار سازمان ملل نادرست و گمراه کننده است. رئیس جمهوری لبنان با ابراز امیدواری در مورد برقراری روابط صلح‌آمیز با اسرائیل اعلام کرد که احتمال عادی‌سازی روابط با آن کشور در حال حاضر موضوعی کم اهمیت است. بیانیه میشل اون اولین واکنش رسمی به اظهارات هفته گذشته وزیر امور خارجه اسرائیل بود که در آن به تمایل تل آویو برای عادی‌سازی روابط با لبنان و سوریه اشاره کرده بود. لبنان و سوریه از سال 1948 به طور رسمی با اسرائیل در حالت جنگ به سر می‌برند. و حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا پس از 40 سال درگیری مسلحانه با حکومت این کشور روز جمعه در مراسمی در اقلیم کردستان عراق روند خلع سلاح خود را آغاز کرد. این اقدام در چارچوب ابتکار عمل ترکیه خالی از تروریسم صورت می‌گیرد که حدود 2 ماه پیش پس از اعلام کنگره حزب کارگران کردستان ترکیه برای انحلال و زمین گذاشتن سلاح کلید خورد. سپاسگزار از همراهیتون.